أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون سومین مورد از مواردی بود که خیار ردن و عرشن ساقط می شود و اون زوال عیب بود، قبل از علم به عیب یا بعد از علم به عیب و قبل از رد. یعنی مالی رو که مشتری خریده معیوب بوده، لکن قبل اینکه مشتری عیب رو بفهمد عیب برطرف شد. مثلا فرض کنید یه حیوانی بوده است، مریض بوده است، مرضش برطرف شد، خوب شد. یا بعد از علم به عیب و قبل از رد عیب برطرف شد، یعنی اون وقت که میخواد رد کند دیگه مال معیوب نیست. علامه فرمود خیار ساقط، خیار عیب، چون دیگه عیبی ندارد وقتی میخوای رد کنی، مال سالم. عرشم ساقط. این فتوای جناب علامه حلی بود. شیخ در سقوط خیار موافقت کرد، گفت بله خیار ساقطه، چون در سقوط خیار، چون شما در حین رد باید مال معیب را رد کنید و الان حین رد مال شما معیوب نیست، پس حق رد ساقط. ولی شیخ گفت عرش چرا ساقط بشه؟ عرش به خاطر این است که شما جنسی خریده ای که وصف صحت ندارد. وقتی جنسی خریده ای که وصف صحت ندارد، بنابراین ذمه بایه مشغول به وصف صحت است، بنابراین باید از این اشتغال ذمه خارج بشه. لذا شیخ فرمود عرش هست ولی رد ساقط. بعدم فرمود که این تفصیل قوی است اگر مخالف اجماع نباشه، یعنی اگر مخالف اجماع باشد نه، ما میگیم عرشم ساقط. آمدیم سر تحقیق اصل مسئله. آقای عاشق مند حسین اعلی الله مقامه الشریف یه تعلیقه ای دارد، کلن آراء جناب شیخ را تو این بحث رد میکنه. نسبت به رد، یعنی رد کردن مال معیوب، خیار عید قسمت ردش، آقای عاشق مند حسین فرمودند این داستان بله خیار دو تا دلیل داره، یا نصوص یا قاعده لازره. اگر نصوص رو بگیری، نصوص میگوید ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب او عوار، یعنی موضوع ذات اون چیزی است که عقد برش رفته است، شی، و اون شی میگه معیوب باشه. بنابراین عقد اگر بر شیء معیوب خوانده شده است، آقای عاشق مندحسین میفرماید خیار رد وجود داره، میتواند رد کنه. ما نحن فی هم که خیلی خوب عقد رو معیوب خونده شد، بعد عیبش برطرف شده، بنابراین میگه خیار داره، میتوند رد کنه. اطلاق نصوص میگیردش. فرمود اگر اطلاق نصوص هم صرف نظر کنیم استصحاب میگیردش. اون موقعی که عقد خونده شد خیار رد داشت، حالا که عیب برطرف شده شک میکنیم آیا خیار رد دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم بقاء خیار رد را. موضوع عوض شده است، موضوع این شیء است. ایما رجل نشترا شیئا، این شیء همون شیء یا نه؟ این شیء است که وقع علیه العقد. این شیء اون وقتی که وقع علیه العقد خیار رد داشت، حالا عیبش برطرف شده، شک داریم خیار رد دارد یا نه، استصحاب میکنیم خیار رد را. این فرمایش آقای عاشق مندحسین. بعد قاعده لا ضرر رو میگد و عرش، اینا یکی یکی فرمایشات عاشق مندحسین رو همون جایی که نقل میکنم نقدشم عرض میکنم. میگم آقای عاشق مندحسین، البته این روایات را جلسه گذشته مفصل توضیح دادم، امروز دیگه مختصرش کردم. حالا که گفتم ردشم میگم. میگیم و فیه، اشکال ما بر آقای عاشق مندحسین این است اینجا که آقا اگر ما باشیم و روایات، فرمایش شما یا آقای عاشق مندحسین صحیح، یعنی ما باشیم و فقط نصوص و روایات، که دو تا روایت هم بیشتر نبود تو خیاره این، فرمایش شما صحیح هست. لکن اگر ما به غیر روایات یه نکته دیگر را هم در نظر بگیریم و اون قرائن خارجیه هست. چرا قرائن را هم در نظر بگیریم؟ به جهت اینکه خیار عیب یه خیار تعبدی هست یا نیست؟ نیست. خیار عیب یه خیار تعبدی نیست. خیار عیب خیار اغلایی است، همه اغلا قبول دارن ولو متدینم نباشه، که مال معیوب اگر گرفتن خریدن میتونن چکار کنن؟ برگردونن. بنابراین این خیار عیب خیار تعبدی صرف نیست، ملاک اغلایی دارد. ملاک اغلاییش چیست؟ دفع ضرر صبر بر مال معیوب. شما اگر مال معیوب بخری و مال بخری و معیوب به تحویل بدن، خیلی خوب، شما سالم خریده ای، پولی سالم داده، مال معیوب به تحویل دادن، لا محاله اینجا چی شدی؟ متضرر شده ای، پول سالم دادی، جنس معیوب تحویل گرفتی، شما میشی متضرر مشتری. برای دفع ضرر مشتری این خیار عیب چه شده است؟ جعل شده است. خیلی خوب، بنابراین اگر چه خیار عیب به نص ثابت می شود، لکن ملاک داره. وقتی ملاک دست شما بود، دیگه میتونید رو ملاک حکم کنید. ببینید، طبیب به آقای شریف گفت لا تاکل رمان، خیلی انار نخورید، به حالت نمیساز. بعد تعلیل کرد لانه آمز. خیلی وقتی تعلیلشو گفت، گفت چون ترشه، هرچه ترش باشد. آقای شریف از لأنه حامز استفاده میکند، هرچه ترش باشد ایشون نباید بخوره. بنابراین ترشی با دمجونم نباید بخوره، بنابراین ماست ترشم نه، چون لأنه حامز ملاک میگیره. حالا اگر یه شهر رضای چون آقای شریف رو دوست می‌دارد، یه صندوق انار شیرین برای آقای شریف رو بخورن یا نخورن؟ یه حالا داشته باشدم دیگه، فکر کنم بله گفت دیگه، بله محل مورد گنجایش ندارد دیگه، گذشته. بله، یه صندوق انار شیرینه که اوورد، میتونن بخورن؟ دکتر گفت لا تاکل رمان لانه حامض. بنابراین اگه انار شیرین باشه اشکالی نداره، میتونن بخورن. داستان ما و نسل خیار عیبمونم همین جور است. اگر چه خیار عید نسش رفته است، هین عقد مال معیوب باشد، لکن ما از خارج میدونیم به ملاک این که خیار عید یه خیار اغلایی است، جعل این خیار برای دفع چیه؟ ضرر مشتری. این خیار را اغلا جعل کرده اند، مشتری ضرر نکنه، پولی سالم نده جنس معیوب بگیره. اگر ضرر کرد میتونه برگردونه که جبران ضررش بشه. حالا اینجا مال هین عقد معیوب بوده، اما قبل این که رد کند مشتری، مال عیبش چه شده؟ برطرف شده است، خود به خود برطرف شد. حالا که مال عیبش خود به خود برطرف شد، چه دیگه مشتری ضرر میکنه؟ عیب برطرف شد، دیگه مشتری ضرر نمیکنه. ملاک باقی است یا باقی نیست؟ ملاک دفع ضرر مشتری دیگه هین رد وجود دارد؟ نداره. مثل این که فرض کنید که انار ترش آقای شریف گذاشت توی یخچال، موند شد شیرین. حالا در اثر موندن انارا سیف الاسلام شیرین شد، میتوند آقای شریف بخورد حالا که انارا شیرین شد؟ این میشه ملاک. توجه کردید؟ این ملاک. و لذا شیخ، ببینید بگم جنابش آقای عاشق ممدوسین فرمایید شما همش بتیم، اگر ما باشیم و روایات، اما اگر ما قرائن خارجی یه را هم در نظر بگیریم که خیار عیب یه خیار اغلایی است و اغلا جعل خیار کرده اند به جهت دفع ضرر از مشتری، و در این فرض این رد ضرری به مشتری متوجه نیست، بنابراین دیگه خیار میشد چی؟ ساقط. و شیخ هم اینو میگه، عبارت شیخ رو ببینید، 5325 مکاسب، خصوصا این عبارت مکاسب میگه خصوصا به ملاحظت ان الصبر على المعيب ضرر، یعنی منحصر به روایت نیست، این خصوصیت هم در نظر بگیرید که صبر کردن بر جنسی که عیب داشته باشه ضرری است. خب وقتی این ضرر نباشد ملاکش نیست. توجه فرمودی؟ پس اینجا فرمایش آقای آشخوند حسین رضوان الهی بروباد ناتمام است. حق رد همون جور که علامه میگه و همون جور که شیخ میگه، حق رد ساقط میشد، چون هین رد ضرری متوجه مشتری نیست. خب این نقد اول بر آقای عاشق مندوس. برگردیم سر تتمه کلام آقای عاشق مندوس. محقق اصفهانی می‌فرماید و اما ممکن است دلیل خیار را قاعده لا ضرر بگیریم، چون فرمود دلیل خیار یا روایات یا قاعده لا ضرر، یعنی دلیل رد. اگر قاعده لا ضرر باشد مقتضای مناسبت حکم و موضوع دوران خیار است، مدار ضرر وجودن و عدمن، یعنی هر جایی ضرر هست خیار میاد، هر جا ضرر نیست خیار نمیاد. لکن اینی که حکم دائر مدار ضرر است وجودن و عدمن، قایتش میشد عدم الدلاله على بقاء الحكم به علت ضرر، یعنی اون جایی که دیگه ضرر برطرف شد، متوجه شدید؟ عیب برطرف شد خود به خود، قاعده لا ضرر دلالت بر بقاء حکم ندارد، دلالت بر بقای حکم ندارد، نه دلالت کند بر عدم بقای حکم. متوجه شدی؟ دوتا مطلب است، دلالت، آیا دلیل دلالت بر بقای حکم دارد بعد از برطرف شدن عیب؟ نه، دلیل دلالت بر بقای حکم ندارد. دو، آیا دلیل دال بر عدم بقای حکم است که حکم باقی نیست؟ نه، بنابراین حکم میتواند تو این فرض باقی باشد با یه دلیل دیگه غیر لازرر، به یه دلیل دیگه. خب چرا؟ چون ادله خیار منحصر به دلیل لازرر نیست، بنابراین لازرر دیگه دلالت نداره. این اون وقتی که جنس معیوب و خرید لازرر آمد، گفت تو خیار داری. چرا؟ چون الان جنس معیوب به تحویل داده، پول سالم گرفته، تو یه مشتری متضرر میشی، دفعنده این ضرر لا ضرر آمده است، وجوب عقد را برداشته، میگه این عقد واجب نیست بهش وفا کنی، جایز میشد، میتونی به هم بزنی. خیلی خوب. خب حالا عیب برطرف شد بعد عقد، و قبل رد. عیب برطرف شد، الان دیگه عیبی نیست، ضرری هم نیست. خب لا ضرر دیگه اینجا جاری نمیشه. نه اینکه لا ضرر جاری بشود و بگد نمیتونی رد کنی، نه دیگه، وقتی ضرر نیست لا ضرر اینجا نمیاد. ولی لا ضرر اون اولی کارومه، اول عقد. میگم خیلی خوب، لا ضرر اولی عقد اومد، اما حالا که میخواد رد کنه نمیاد دیگه. لا ضرر دلالتی نداره چون الان ضرری نیست. میگم خب لا ضرر همون اولی عقد که اومد، حالا الباقیشو با چی درست میکنیم؟ با استثناء. میگم آقا این عقد اون وقت که خونده شد وجوب وفا نداشت به قاعده لا ضرر. حالا شک میکنیم وجوب وفا دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم. چرا؟ عدم وجوب وفا، یعنی میتواند رد کنه. این فرمایش آقای عاشق مندوسی. آفرین. میگه و دعوا، اگر یک فاضل معاصری ادعا کنه تبدل موضوع را، چون موضوع حکمی که لا ضرر روش اومد اون عقد ضرری بود، الان دیگه عقد ما ضرری نیست. میگه اگر کسی یه همچه ادعایی بکند این ادعا دفع میشود، رد میشود، به این که موضوعی که ما میبایست اون موضوع رو احراز بکنیم، اون موضوع حکمیست که نفی شده است به قاعده لا ضرر، و این حکم منفیه به قاعده لا ضرر موضوعش چیست؟ موضوع حکم منفی به قاعده لا ضرر جنس معیوبه. جنس معیوب، خب این موضوع حکم قاعده لا ضرره. جنس معیوبی که عقدی که بر جنس معیوب خوانده شده است. خیلی خوب، عقدی که بر جنس معیوبی که به مشتری داده شده است، این عقد موضوع حکم قاعده لا ضرر است. درست شد؟ وقتی این عقدی که جنس معیوب درش داده شده موضوع حکم قاعده لا ضرر است، خیلی خوب، نتیجه قاعده لا ضرر لزوم را از این عقد بر می دارد، وجوب وفا را از این عقد بر می دارد. چرا؟ چون این وجوب وفا و لزوم به این عقد ضرری است. درست شد فاضل معاصر؟ وقتی وجوب وفا را برداشت دیگه این عقد عفو بالعقود نمی گیردش، واجب الوفا نیست. شما می توانی این عقد را چی کار کنی؟ به هم بزنی. سب کن تا اینجا اومدیم که عقد ضرری شد و لا ضرر میگه وجوب وفا ندارد. لا ضرر حکم کرد وجوب وفا ندارد یا نه؟ تا ندارد. لا ضرر گفت این عقد وجوب وفا ندارد. درسته؟ خب موقعی که میخوای رد کنی عیب برطرف شده. بنابراین ضرری به مشتری نخورده. لا ضرر نمیاد موقع رد، لکن استصحاب که میاد. این عقد اون موقعی که منعقد شد، عقدی که لزوم وفا داشته باشد نبود، حالا عیب برطرف شد، ضرری دیگه در کار نیست. میخوام ببینیم آیا الان وجوب وفا دارد یا ندارد. درست شد؟ خب استصحاب میگد وجوب، همون عدم وجوب وفای در اول عقد را همین حالا هم چیکار کن؟ استصحاب کن. الان هم بگو وجوب وفا ندارد. وقتی وجوب وفا ندارد رد جایزه. آقا عقد، عقد چرا شما نمیتونی رد بکنی؟ نه، چون عقد اوفو بالعقود روش اومده. الان شما امرو رفتی طلا خریدی، فردا با برادر بایدن قرارداد مصالحه امضا شد، مثل قرارداد صلحی که با طالبان امضا شده، با برادر بایدن هم فردا قرارداد مصالحه امضا شد. برادر بایدن قرارداد صلح که امضا شد طلا کشید پایین، شما چه کرده ای؟ ضرر کرده ای. درسته؟ خب میتونی فسخ کنی؟ ها؟ چرا؟ چون عقدت اوفو بالعقود روش اومد. وقتی اوفو بالعقود روش اومد دیگه نمیتونی عقد رو فسخ کنی. داستان ما هم اینجوریست، عکسش. حین عقد معامله ضرری بود چون جنس معیوب بداده، اوفو بالعقود نگرفتش، لا ضرر اومد، اوفو بالعقود رو برداشت. پس میتونی رد کنی. وقتی که میتوانی رد بکنی، درست شد؟ خب وقتی که میتوانی رد بکنی، حالا دیگه عیب برطرف شد و ضرری نیست. خب دلیل لا ضرر دیگه نمیاد اینجا. کش لا اله، دلیل لا ضرر نمیاد. ما که خودمون داریم میگم، حرف منو گوش کن. دلیل لا ضرر نمیاد. لا ضرر، به دلیل لا ضرر خیار اثبات نمیشه. اما لا ضرر نفی خیار که نمی کند که، ولی به دلیل لا ضرر اینجا خیار اثبات نمیشه چون دیگه ضرری نیست. آیا میشد به دلیل دیگری اثبات خیار کرد؟ خب بله. دلیل دیگرش چیه؟ استصحاب. میگم آقا این عقد از اون اول که منعقد شد، عقدی که اوفو بالعقود بگیردش و واجب الوفا باشد نبود، به دلیل لا ضرر. حالا بعد برطرف شدن عیب شک میکنیم رد جایز است یا جایز نیست. میگم خب لا ضرر اولش رو اثبات کرد، استصحاب آخرش رو اثبات میکنه. میگم استصحاب میکنیم همون جواز رد را. چرا اینقدر دو ضرس قاطع میفرمه؟ آقای عاشق ممد حسینه دارد میفرماید، این فرمایش آقای عاشق ممد حسین صف کن. خیلی خوب، خب این فرمایش رو بپذیریم یا نه؟ میگم آقای عاشق ممد حسین، و اما داستان چه بفرمایید؟ لا ضرر. میگم اون چه که لازرر حکم کند در اثبات خیار که شما فرمودید موضوع حکم لازرر نفس عقد است که بر جنس معیوب واقع شده باشد، نه به لحاظ ضرر. خب میگم ما اینا درش مناقشه داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که در حدیث لازرر وارد شده است نفی ضرر وارد بر مشتری است، که اگر عقد حکم به لزومش بشد مشتری متضرر میشه. بنابراین رد دافع ضرر میشد و لذا میگد مشتری میتواند رد کنه که متضرر نشه. به مقتضای این مطلب موضوع لا ضرر عقد نیست که شما گفتی، موضوع لا ضرر میشد مشتری که متضرر شده است. بنابراین ملاک دفع ضرر، خب ملاک دفع ضرر مشتری است که متضرر شده است. با زوال ضرر که عیب زائل شد و دیگه خود به خود برطرف شد، مشتری دیگه متضرر نیست. وقتی که مشتری متضرر نباشد بنابراین موضوعی برای لازرر وجود ندارد، بلکه ما میگوییم حدیث لازرر قاصر است که این عقد رو بگیرد حتی حدوثن. چون آشو خواهم چون گفت حدوثن میگیره، بقاءن نمیگیره، بقاءنشو با استصحاب درست میکنیم، میگویم حتی حدوثن هم نمیگیره. بنابراین چرا؟ چون ضرری بر مشتری نیست. یعنی ملاک مشتری است که متضرر شده است و تو این معامله چون عیب برطرف شده از خود به خود و قبل رد، مشتری متضرر نشده اصلا چون عیب برطرف میشه. بنابراین وقتی مشتری متضرر نشده قاعده لازرر از اول اصلا نمیاد، حدوثن هم نمیگیردش تا شما بخواهی حکم حدوثیش رو استصحاب کنی. متوجه شدید کجای عاشق من دو سه اینو زدیم؟ استصحابش رو نزدیم ها، که شما دو تا رو استصحاب میگفتید این استصحاب درست نیست، موضوع عوض شده. نه، اصل لازرر را میگیم آقا لازرر که شما میگوی رو عقد میاد، به چه ملاکی رو عقد میاد؟ تو این عقد کدوم خری متضرر میشه؟ مشتری است که متضرر شده است. وقتی در این عقد مشتری متضرر میشه، لازرر میاد تا ضرر مشتری را بردارد. حالا اگر تو این عقد مشتری اصلا متضرر نمیشد، خواستن لازرر نمیاد. نه اینکه لازرر حدوثن بیاد و بقاءن نیاد، او وقت شما بقایشو با استصحاب درست کنید. میگم اصلا حدوثن نمیاد چون مشتری، این ملاک لازرر این است که به مشتری ضرر نخوره، یا حتی به بایه، اونجایی که پولی تقلبی به بایه میدن، یا اونی که به عنوان ثمن به بایه داده میشد معیوبه، فرق نمیکنه. لا ضرر میاد، ضرر را از طرفین معامله بردارن. الان تو بحث ما اونی که دارد متضرر میشد مشتری است، خب جنس معیوب گرفته، لکن عیب خود به خود برطرف شد. خب وقتی عیب خود به خود برطرف شد قبل از اعمال خیار و رد، خب معلوم میشد این معامله از اول ضرری نبوده است. وقتی معامله ضرری نیست خب دیگه لا ضرر نمیگیردش دیگه. بنابراین لا ضرر دلیلش حدوثاً اصلا اینجا نمیاد تا شما بعد بگوی استصحاب میکنی، اصلا لا ضرر تو این عقد جاری نمیشه. چرا؟ چون ملاک لا ضرر دفع ضرر است. جایی جاری میشد که ضرری متوجه یکی از دو طرف معامله باشد و ما نحن فیه ضرر متوجه هیچ کدوم نیست. وقتی ظرف اعمال لا ضرر وجود ندارد بنابراین لا ضرر جاری نمیشد و قاعده لا ضرر اینجا نمیتواند دلیل بر رد باشد. تا اینجا پس فرمایش آقای عاشق مند حسین را هم در فرضی که خیار رد را ناشی از روایات بگیرد، هم در فرضی که خیار رد را ناشی از قاعده لا ضرر بگیرد که آقای عاشق مند حسین فرمودن هر دوتاش میگد رد، خیار رد بعد زوال عید وجود دارد، هر دو را مناقشه کردیم. ملاحظه فرمودید خیار رد نه از روایات و نصوص قابل استفاده است، چون خیار عقلایی است، قرائن خارجی هم درش دخیله. قاعده لا ضرر هم اصلا ضرری اینجا نیست که بخواد قاعده لا ضرر بیاد. بنابراین تا اینجا این دو تا فرمایش عاشق مند حسین رو مناقشه کرد. ثم میام سر داستان عرش. خب داستان عرش آقای عاشق مند حسین میفرماید شیخ خودش فرمود که آنچه که نسبت به رد گفتیم حرفن به حرفن نسبت به عرشم ثابت است و تفرقه بین عرش و رد ممکن نیست. چرا؟ چون اتحاد ملاکی و موضوعی و دلیلی دارن، یعنی ملاکشون یکیست، موضوعشون هم یکیست، دلیلشون هم یکیست. اونی که موضوع رد است همون موضوع برای عرش هم هست. بنابراین این دوتا یعنی عرش و رد یا با هم ساقط میشن یا با هم ثابت میشن و تفصیل بین اینا بلا وجه هست. این فرمایش آقای عاشق مند حسین، یعنی به شیخ دارد میگه جناب شیخ تفصیلی که شما گذاشتی میگوی عرش ممکنه اما رد ساقط میشه، این تفسیر بلاوجه، چون عرش و رد اتحاد دارن ملاکن و موضوعن و دلیلن. بنابراین هر جایی حق رد آمد حق عرشم میاد. و آقای عاشق مند حسین میفرماید من ثابت کردم حق رد را، حق رد را که ثابت کردم حق عرشم ثابت میشد. توجه فرمودی؟ خب بعد یک بله نعم میزند. نشد دیگه، من الان دارم حرف عاشق مند حسین رو نقل میکنم. حرف آقای عاشق ممدوسی حرف آقای ممدوسی اینو فهمیدی یا نفهمیدی؟ فهمیدی؟ من الان نقالم، یه به نقال که مناقشه نمی کنن که این نقل تو غلط هست، یا آقا من نقالم، من محقق نقل نیستم. آقای عاشق ممدوسین میگه رد که برات اثبات کردم عرشم کر رد است، هیچ فرقی با هم نداره. چرا؟ چون اتحاد در ملاک و موضوع و دلیل داره، کسی هم تفصیل نگذاشته، بنابراین تفصیلی در مقام وجود نداره. بله نعمه استدراک، اینا هنوز ادامه فرمایشات آقای عاشق ممدوسی. میگه بله تفصیل بنابر این که عرش فرع اشتغال ذمه بایه باشد به ما به تفاوت، به این حیث که مالک بایه جنس فروخته سالم، اما چی دارد تحویل میده؟ معیوب داره تحویل میده. بنابراین مقدار پولی که گرفته یه مقدارش دارد جنس تحویل میده، یه مقداریش چون جنس معیوب است به ذمه بایه میموند. 200,000 تومان مثلا فروخ، این جنس معیوب چقدر میارزه؟ 150 تومان. 150 تومان داده، چقدر به ذمهش مونده؟ 50 تومان دیگه باید بده. بنابراین همین اول عقد ذمه بایه مشغول است نسبت به مشتری به چقدر؟ به 50 تومان، چون 200ش گرفته 150ش جنس داده، پس باید یه 50 چکار کنه؟ بهش برگردونه. پس الان بایس 50,000 تومان مشغول ذمه است نسبت به چی؟ مشتری. اگر شما این رو بگون که این اشتغال ذمه از اول عقد میاد برای بایه، خیلی خوب این درسته، ذمه مشغول شد به بایه، اشتغال ذمه اشتغال ذمه یقینی است، احتیاج دارد به چی؟ به براءت ذمه یقینی. براءت ذمه ای هم پیدا نشده است، بنابراین حق العرش چی میشد؟ ثابت میشد. آقای عاشق ممدوسین میگه اگه حق العرش رو اینجور معنی کنی، بله حق العرش ثابت میشه. میگه بعد لکن این مبنا فاسد، این درست نیست. چرا؟ میگه ما اشتغال ذمه تخییری چی؟ نداریم. میگه شما تا حالا تو اشتغال ذمه کجاش تخییر بوده؟ میگه اشتغال ذمه یعنی ذمه مشغوله، یعنی باید بده. میگه اشتغال ذمه تخییری نداری. پس مراد از عرش اینجا اشتغال ذمه نیست، مراد از عرش اینجا این است یا میتونی مال را مشتری تو خیار ای، یا میتوند مال را برگردوند، یا میتواند بر نگردوند حق العرش بگیرد. کار سوم هم میتوند بکنه، چیه؟ آفر بگه ولش کن، جنس اینقدر گرون شده که تلافی عیبش در اومده، بنابراین ولش کن. خب اگر مشتری خودش مطالبه عرش نکرد، ذمه بایه به چی مشغوله؟ ها؟ این چه دیگه؟ ها؟ تخییه بین سه تا چیز شد به جا دو تا چیز. مشتری میتواند رد کنه جنس معیوب، میتواند عرش بگیره، حق العرش، میتوند هیچی بگه آقا ولش کن، ولش کن. اون چرا باها ولش کنم جزء کاره آقا قربونی، شکلی هرچه پوده ایست. بله خودت بری ببین این ببین عزیزم، این داستانی که شما داری میگوی، میگه خیار حق نیست، کل حق این خیار دولنگه. بله قبول، لکن خیار رو شما میتونی اعمال بکنی یا نمیتونی؟
ده.
آقا نمیخوام اعمال کنم. میگه تو جنس معیوب به من نفروخته، اومدم ازت سکه خریدم، خدا هدایتت کنه، سکه غیر بانکیه داده به جا چی؟ به جا بانکی. خب این یه ما به تفاوت قیمت دارد دیگه، غیر بانکی یا بانکی داده عیبه، پولی بانکی گرفته سکه غیر بانکی به من داده. اما طلا دیرو تا حالا اینقدر بالا رفته که من الان همین غیر بانکی رو بخوام بفروشم سود میکنم، بنابراین نمیام معامله ما با تو فسخ کنم. خیاره دیگه، حقه، حق مطالبه میخواد. اگر مطالبه نکردی طرف چیزی به ذمش نیست. گذشت نیست، حق مطالبه میخواد. پسر شما نسبت به شما چیه؟ حقی دارد به نام نفقه. اگه پسر خرجشان ندارد که بده، شمایی که پدری باید خرجشو بده. حقی دارد به نام نفقه. حالا این حق نفقهشو نیمد از شما مطالبه کنم، نیمد بگید بابا بده چیه؟ مدیونی شما؟ مدیونی؟
نه.
حالا بچه یه مؤدبی بود، بفرمایید بچه یه سربزیری بود، پاد نجیبی بود، نایمه تو رود وایست بگید نره خر به چه درست کرده این خرجشو بده. سرشو زیر انداخ رفت، هرچی داشت پوشید، هرچی داشت خورد، به شما هیچ اعتراضی نکرد تا مردنش. ها؟ یه خودش دارد، واجب النفقه شما نیست. هرچی که کم دارد شما داری شما یا نداری؟ اگه نداری که المفلس فی امان الله، اگه داری خرجشو باید بدی. خودش دارد که خودش میده، اگر خودش دارد خودش میده، اگه خودش نداره پدر باید بده. حالا پسره ندارد اما نمیادم مطالبه کند از پدرش، نجیبه، سر به زیره، میگه نمیخورم. آیا پدر اینجا مدیونه؟ نه، نسبت به زوج مدیونه. ما اگر نفقه زوجه رو نده دین میشه، اما نسبت به بقیه واجب و نفقه ها اگر پرداخت نکنن چه اسیانن، یعنی او ازش مطالبه کنه، این نمیده. یا نه اونا خودشون نیمدن مطالبه کنن، اینم از خدا خواسته ندار، چیزی به عهدشه نه. حق ببینید هرچه که حق است شما میتونی مطالبه بکنی، اگر مطالبه کردی بهت میدم، اگه نکردیم خودت مطالبه نکرد. و عرش حقه، اگر مشتری مطالبه کنه با یه حق العرش باید بهش بده، اگه مشتری گفت ولش کن نمیخوام، ذمه با یه مشغوله به چیزیست، نه. این شیخ خب چه اینو جواب بدیم؟ بگم اما داستان عرشی که جناب آقای عاشق محمد حسین فرمودن، تا اینجا بیانات عاشق محمد حسین در باب عرش. بگم فرمایشات آقای عاشق محمد حسین در باب عرش متین است کاملا، هر چی گفتن درست، ما مناقشه ای نداریم. عرش و رد با همه موضوع ملاکم دلیلم، اگر رد ساقط بشه عرشم ساقط، رد بماند عرشم میماند، ما قبول داریم. لکن آقای عاشق محمد حسین رد را اثبات کرد، ما رد را نفی کردیم، بنابراین به همین فرمایش عرشم پیش ما ساقطه، درسته؟ چون ما ببینید آقای عاشق محمد حسین میگه حق رد ثابته، بنابراین به همین ملاک حق عرشم میگه ثابته. ما میگم آقای عاشق محمد حسین فرمایشتون که گفتین این دوتا به هم گره خورده، این درسته، لکن ما گفتیم حق رد ساقط میشد اینجا به همین بیان، پس عرشم ساقط میشد. ایشون فرمودن رد ثابته پس عرشم ثابت، درسته؟ پس اینجا از عاشق محمد حسین جدا میشه تو نتیجه استدلال، بلا اصل استدلالش در باب عرش رو قبول داریم، عرش و رد به هم گره خوردن با هم، رد باشد عرشم هست قبول، رد نباشد عرشم نیست. آقا یا این حرف عاشق محمد حسین رو قبول داریم؟ میگم آقای عاشق محمد حسین شما میگوی رد هست پس حق العرشم هست، ما میگم رد نیست رو همین بیان شما، پس پیش ما عرشم نیست. این میشد قولی که آقا اونا دلیل خاص داره، اونا دلیل خاص داره، دلیل خاص داره، اگر دلیل خاص نباشد اینا با همه نه تو امانه ده سب کن یخت سب کن ده آخه اگه دوباره چیزی بگم برام پست میذاره که روز استاد سه یه صدرش، بله سه یه صدر رو چه عرض کنم، روز چهارشنبه فلانی اشکال کرد استاد خار فلانی ها برشتس نه برای من نوشتیست نه خیلی همین جور نمیشت کی ما خاری فلانی ها وسطی مجلسی درست میشد آقای شد گوش کن پس ما را عصبانی نکن. خب میگم آقای عاشق محمد حسین فرمایشتون در باب عرش متین، لکن در فرضی که عرش و رد در طول هم باشن، اگر یادتون باشه ما یه قول دیگه هم داشتیم و این که عرش و رد در طول هم نیستند، یعنی در عرض هم باشند. اگر عرش و رد در عرض هم باشند، یعنی مشتری خیار داره، میخواد رد میکنه، میخواد عرش میگیره، فرمایش عاشق محمد حسین درسته، این دوتا با هم. اما اگر بگم اینا طولیت دارن، یعنی اول حق رد، اگه نتونستی رد کنی نوبت به عرش میرسه. اگر قائل به طولیت بین حق رد ثم عرش شدیم، اون وقت اختلاف بین رد و عرش دیگه ممکنه. توجه فرمودی؟ اینی که میگه عرش و رد با همه در جاییست که اینا در عرض هم باشن. اما اگه شما گفتید نه آقا، اول رد، مشتری در خیار عیب باید رد کنه پولشو بسود، اون جاهایی که به هر دلیلی نمیتواند رد کنه پولشو بگیره، عرش، نوبت عرش میرسن. اون وقت دیگه ملاحظه فرمون، خب اینجا عرش و رد با از هم چی شدن؟ جدا شدن دیگه، دیگه با هم نیستن. درست شد؟ بنابراین اولا این است. پس وقتی ما میخوام یه دلیل بگم، باید دلیلمون جوری باشد که هر هم عرضیت رو بگیرد هم طولیت رو بگیره. بنابراین بهتر است دلیلمون رو در سقوط عرش اینجوری بگوی که آقا ظاهر دلیل عرش اخذ تفاوت است بین معیوب و صحیح، حال مطالبه به عرش. یعنی اون وقت که میخوای عرش بگیری، یا فرق بین معیوب و صحیح چقدره؟ آفرین، حال مطالبه به عرش و حال مطالبه به ما به تفاوت. حالا اینجا وقتی شما میخوای عرش بگیری، عیبت برطرف شده، مال صحیحه، چی میخوای بگیری؟ موضوع عرش خود به خود چه میشد؟ منتفی میشد. توجه کردی؟ اگه اینجور استدلال کنی، هم فرض عرضیت حق العرش و رد رو میگیرد، هم فرض طولیتش. شما وقتی که میخوای ببین حق العرش چیه، ما به تفاوت بین صحیح و معیوب موقعی که میخوای حق العرش رو بگیری. لذا اگر این ما به تفاوت از زمان عقد تا زمان گرفتن چی شده باشد؟ اختلاف پیدا کرده باشد، کدومشو میگیری؟ زمان عقد یا حالا را؟ ها؟ کدوم را؟ حالا را میگیری، زمان اخذ را میگیری. توجه میکنی؟ زمان اخذ را میگیری. بگوی آقا الان این جنسی که من میخوام حق العرشش را بگیرم، هین العرش، گرفتن اخذ عرش، قیمت درصد بالا رفته، بنابراین تو باید حق العرش بیشتری میبند. خیلی خوب، بله؟ اگر شما چرا؟
بدون اسم خودی نمیتونم. اما اگر اصلا مخشی ندارم، عرشی
چی؟ رب ما رد ساقط میشد، لکن عرش میموند. خیلی خوب، که شیخ هم اگر یادون باشه تو همین فرق گفت اونی که اقوا به نظر من است، رد ساقط بشد و عرش بماند، به فرضی که اگر اجماعی در مقام نباشه، لولا الاجماع. خب بعدم شیخ گفت اجماعی در کار نیست، چون این مسئله رو علامه حلی دارد، نه قبلش کسی گفته نه بعدش، پس اجماعی در کار نیست. ولی حاصل شیخ یه تفصیل قائل شد لولا الاجماع، رد رو ساقط تونست تو این فرض، عرش رو گفت ثابته. آقای عاشق محمد حسین رد و عرش هر دو رو گفت ثابته، ما هر دو رو میگم ثابت. یعنی ما مطابق جناب علامه مشی کردیم، میگم آقا در این فرض هم رد ساقط است هم عرش ساقط است. توجه فرمودید؟ این حاصل کلام در این فرض. ثم در برخی از نسخه های مکاسب شیخ اینجا یه فرمایشی دارد و میگد این فرض داخل میشد در قاعده ای که شافعی گفته است. خب اینو ببینیم، اولا قاعده ای که شافعی گفته چی چیه، ثم آیا بحث ما داخله در اون قاعده میشد یا نه، انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.